گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اعزام تیم ملی دانش آموزی ایران به مسابقات جهانی روباتیک. مسابقات از 19 مرداد در 5 لیگ در چین برگزار می شود. اشتراک تابستانی کتاب‌های کانون با 15% تخفیف و ارسال رایگان. علاقمندان برای خرید به سامانه فروش کانون مراجعه کنند. با فروش بلیت قطارهای 40 از صبح امروز 600 هزار صندلی برای زائران 40 در نظر گرفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما شنوندگان ارجمند، همیهنان گرامی، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با کمال افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما گرامیان خواهم بود. تیم روباتیک دانش آموزی ایران به منظور شرکت در مسابقه های روباتیک 2024 پکن راهی کشور چین شد. این دوره از مسابقه های جهانی با حضور 31 کشور برگزار می شود که تیم ایران در 5 لیگ رقابت می کند.
تیم ملی روباتیک دانش آموزی ایران بعد از اردوی آمادگی 1 ماه راهی پکن شد. خانم افشاری مربی تیم روباتیک دانش آموزی:
کوچکترین دانش آموزمون 8 سال هستش، چون توی مسابقات 2 سطح جونیور و سینیور داریم که برای زیر 12 سال و از 13 تا 17 سال بچه‌ها شرکت میکنن.
پیش از این تیم موفق به کسب مقام 3 جهان در مسابقات 2019 مالزی، نایب قهرمانی در مسابقات 2022 هند و 2023 چین شده است.
به نظرم پیشوری خاکی خود سرشون بالاتر بود، ولی الان که دارم میبینم خیلی پیشرفت کردیم و من فکر کنم مقام دوم اولا کسب بکنیم.
سومین بار دارم جهانی میرم، سال پیش هند، سال بعدش چین، بازم چین الان داریم میریم.
قبلا هم تجربه داشتم، مسابقه تو چین رفته بودم. به نظرم اگه که همینجوری پیش بره تیم ایران میتونه یه نتیجه خوبی رو داشته باشه.
این مسابقات در لیگ‌های روباتیک، مسیریاب، خلاقیت و تحلیل داده برگزار میشوند.
ما داریم روی برنامه‌نویسیش کار می‌کنیم و این ربات یک ربات بلوتوثی هستش که توی زمین به صورت یک ربات فوتبالی فعالیت می‌کنه.
الان هدفمون روی سوموه که ربات جنگی هوشمنده.
این تیم با بهره‌گیری از یک مربی خارجی تلاش دارد موفقیت‌های جدیدی را کسب کند. آقای نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی:
اضافه کردن ایشون به تیم 2 دلیل داشت. دلیل اول اینه که ما در مسابقات مختلفی که شرکت کردیم احساس کردیم در بعضی از لیگ‌ها یه مقدار نقص در دانش فنی داریم. نکته بعدی یه مقدار ضعف در تأمین قطعات مورد نیاز بود.
مقام میارید، اعلام میکنن، پرچم ایران میره بالا، اون لحظه رو تعریفش کن.
خیلی خوشحال شدم من برای مالزی. اون لحظه فوق‌العاده بود موقعی که گفتیم که ما خیلی تلاش کردیم و پرچم ایران رو بردیم بالا و من خیلی گریه کردم و خیلی خوشحال شدم.
در این دوره از مسابقات که 19 مرداد آغاز می شود، تیم های شرکت کننده در طی 3 روز به رقابت می پردازند. زهرا شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
تخفیف کتاب کانون به مناسبت تابستان. اشتراک تابستانی که کتاب‌های کانون با 15% تخفیف با ثبت نام اینترنتی آغاز شد. خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش کانون به نشانی dj.kanun.ir کتاب خود را انتخاب و در مرحله واریز وجه کد تخفیف اشتراک دریافت کنند. کارشناسان بخش اشتراک هر ماه 2 کتاب مناسب گروه سنی بچه‌ها را داخل بسته قرار می‌دهند و برای مشترکان به صورت رایگان ارسال می‌کنند. بیش از 3000 اثر در جشنواره ملی و بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان داوری شدند. به گفته ی آقای رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، آثار تألیفی چاپ شده در 1402 در 6 گروه شعر، داستان بلند، داستان کوتاه، پژوهش، کلیات و تصویرگری در این جشنواره بررسی شده است. معرفی چهره‌های برتر ادبیات کودک و نوجوان از برنامه‌های این جشنواره است. داوران نوجوان هم در این جشنواره کتاب‌های خوب را انتخاب می‌کنند.
اختتامیه جشنواره 17 مرداد ماه چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در تالار وحدت تهران با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، نویسندگان، شعرا و دست‌اندرکاران حوزه کودک نوجوان و همینطور فعالان این حوزه و کتابخوانان کودک نوجوان برگزار خواهد شد.
عضویت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری ایفلا برای 2024 تمدید شد. به گفته یه مدیر کل امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌ها، مدیریت تخصصی کتابخانه‌های عمومی، انتقال دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی از جمله اهداف عضویت در این فدراسیون است. آقای محمد مهدی زرافشان برگزاری که همایش‌های بین‌المللی را مهمترین فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌ها در ایفلا برشمرد. مجموعه کتاب راوی در انتشارات فاتحان منتشر شد. این مجموعه به روایت‌های رزمندگان در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب می‌پردازد.
روایتی کوتاه از درگیری‌های داخلی پس از انقلاب اسلامی در سنندج که در کتابی با عنوان دلیران در دژ آمده است.
پس از پیام امام برای هوشیار کردن مردم، هلیکوپترها اعلامیه‌هایی در سطح شهر پخش کردند که داخلش نوشته بود از هر گونه همکاری و همراهی با سران و افراد ضد انقلاب و احزاب سیاسی خودداری کنید که هدف آنها فقط به خاک و خون کشیدن مردم و ویرانی سنندج با ایجاد فتنه و آشوب است.
روایت راویان غرب و شمال غرب کشور که در 2 مجموعه 6 جلدی منتشر شده است. سعید زاهدی، نویسنده و ناظر مجموعه کتاب راوی.
یک روایت مستند ما داریم که هم سعی کردیم قصه و روایت تو شفت شه، فراز و فرود داشته باشه، ولی هیچ محتوایی بدون ارجاع وجود نداره.
کتاب هایی که از درگیری رزمندگان اسلام با گروه های ضد انقلاب و منافق در ارومیه و کردستان و بخشایی از کرمانشاه حکایت دارد. علی ناظری، مدیر مسئول انتشارات فاتحان.
شامل 2 بخش قبل از انقلاب میشه به لحاظ تاریخ و جغرافیا و بعد از انقلاب هم تا پایان به اصطلاح دوره جنگ.
سعید زاهدی، نویسنده و ناظر مجموعه کتاب راوی.
مهمترین ویژگی این کتاب اینه که پژوهش خیلی قوی داره، چون ما تو این حوزه کتابی قبلا نوشتن شده، یعنی ما کتاب مبتنی بر اسناد سپاه، ارتش، ژاندارمری، کمیته، جهاد، نخست وزیری، آموزش پرورش، حتی اسناد کومولو، دموکرات و چریکای فدای خلق.
مجموعه کتاب راوی شامل بیش از 1000 ساعت مصاحبه، اسناد داخلی و خارجی، گفتگوها و تحلیل‌هایی از طرف‌های مختلف درگیری در نبردهای اوایل انقلاب در مناطق کردنشین است.
عمق جنوبی بانه پاکسازی شده بود، اما ضد انقلاب در غرب بانه هنوز رفت و آمد داشت. سیاست قرارگاه حمزه برای بستن مرزها و راندن ضد انقلاب به آن طرف مرز منجر به عملیات وحدت در این منطقه شد.
علی ناظری، مدیر مسئول انتشارات فاتحان.
جوانای کل کشور ما باید از تاریخ معاصر خودشون و تاریخ انقلاب خودشون مطلع باشن. جووناش و نسل فعلیش، دختر پسر، دانشجوهاشون، دانش آموزاشون باید بدونن که پدران و مادران اونها در مقاومتی که صورت گرفته چه نقشی داشتن.
این مجموعه کتاب ضمن اشاره به تاریخ و جغرافیای مناطق درگیر، نقش مردم در جلوگیری از نفوذ دشمنان به داخل خاک کشور به ارائه تصاویری از آن دوران می‌پردازد.
ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه فرهنگیان از تغییر زمان برگزاری آزمون جامعه صلاحیت حرفه‌ای مهارت آموزان ماده 28 اصله این دانشگاه خبر داد. در اطلاعیه این دانشگاه آمده به اطلاع مهارت آموزان می‌رساند به علت درخواست‌های مکرر درباره تغییر زمان برگزاری آزمون به منظور شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، ایجاد فرصت بیشتر برای مطالعه منابع اعلامی و همچنین مساعدت دانشگاه برای شرکت مهارت آموزان دوره دهم در آزمون یاد شده، مقرر شد آزمون جامعه صلاحیت حرفه‌ای به صورت کتبی حضوری در جمعه 6 مهر 1403 ده صبح برگزار شود. درخواست رئیس جمهور از مردم برای حداکثر صرفه‌جویی در مصرف برق. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت با اشاره به گرمای کم سابقه بر اهمیت مدیریت مصرف برق برای عبور از چالش پیش رو و بکارگیری همه ظرفیت‌های نیروگاهی کشور برای تولید و تأمین برق پایدار تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین ضمن دستور به همه وزارتخانه ها و ادارات برای کاهش مصرف انرژی و همچنین اطلاع رسانی دقیق و به موقع از مردم خواست در مصرف برق حداکثر صرفه جویی را داشته باشند. در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارشی تفصیلی به میزان تولید و مصرف برق و چالش های پیش روی کشور به ویژه افزایش دما در هفته جاری اشاره کرد و گفت در کشور ما به ازای هر یک درجه افزایش دما 1800 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود. نشست علمی با موضوع اربعین. حاضران در این نشست اربعین را در منظومه فکری رهبر انقلاب در بخش های مختلف بررسی کردند.
ایران و دلدادگان حسینی هر ساله در اربعین خود را به بین الحرمین می رسانند. رهبر انقلاب بارها در خصوص عظمت برگزاری باشکوه اربعین تأکید داشتند و آن را قوت جبهه مقاومت و پیام رسان عاشورا معرفی کردند.
راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین.
حالا برای تبیین این اندیشه و واکاوی منظومه فکری رهبر انقلاب در موضوع اربعین در سازمان حج و زیارت نشستی برگزار شد. حاجی ابراهیمی، مسئول کمیته اربعین استان تهران:
در این نشست 5 تن از اساتید علمی کشور حضور داشتند. یک مسئله مهمی که باید در خصوص کمیته فرهنگی اربعین و اهداف این کمیته در حوزه علمی گفته بشه اینه: ما با 2 مقوله مواجه هستیم. یک، کنگره عظیم اربعین، کنگره جهانی اربعین، و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در خصوص اربعین.
اربعین به عنوان رسانه مؤثر در دنیای معاصر، ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
اهمیت اربعین اول این بود که رسانه پرقدرت عاشوراست.
سبک زندگی اربعین به عنوان نرم افزار اسلامی، استاد حسین دبیر جمعیت حیات طیبه:
پرداختنش، تبدیل کردنش به یک موضوع روزآمد و کارآمد در زندگی روزمره ضرورت اصلی ما در حوزه فهمش استاغاست.
ظرفیت شناسی اربعین: سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
ظرفیت های فردی به نوعی میتوان اربعین رو بستری برای خودسازی و سلوک فردی قلمداد کرد.
و تعهد به خانواده در فرهنگ اربعین: اصلانی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین:
ما قبل از اربعین مهارت‌های گفتمانی، مهارت‌های برقراری ارتباط، استفاده از لحظه‌ها و بهره‌مندی از کلمه و احساس، اینها میتونه مهارت‌هایی باشه که به خانواده‌ها منتقل بشه و خانواده هم در این مسیر به بهترین وجه از این لحظات بسیار ارزشمند و تکرار ناشدنی بهره ببرن.
از جمله مهمترین محورهای این نشست بود. سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
فروش بلیت قطارهای منتهی به مرزهای عراق در ایام اربعین از 9 صبح امروز آغاز می شود. مدیرعامل راهن با اعلام خبر گفت قیمت بلیت با همون قیمت قبل به زائران در بستر 25 سکوی اینترنتی و 3 ساعت بعد در دفاتر فروش بلیت فروخته می شود. به گفته یه میعاد صالحی، قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای مشهد کرمانشاه، تهران کرمانشاه، مشهد اهواز و مشهد خرمشهر با ظرفیت 600 هزار صندلی در نظر گرفته شده. خروج خودروهای شخصی به عراق در روزهای اربعین ممنوع شد. رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام خبر از زائران خواست به علت حجم بالای تردد زائران در عراق از دریافت مجوز خروج خودرو خودداری کنند.
آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابجایی زائران اربعین. بیش از 9000 دستگاه اتوبوس قرار مردم را تا شش مرز مهران، چلمچه، چذابه، باشماق، تمرشین و خسروی برسونن و برگردونن. سازمان راهداری اعلام کرده برای نخستین بار مردم میتونن بلیت برگشتشون رو هم تهیه کنن. قربانی، مشاور مطالعات راهبردی سازمان راهداری:
مرز باشماق و خسروی و تمرشین بلیتای برگشت و فروخته میشه. یعنی افراد میتونن، کسایی که برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارن، زمینه که برای رفتشون بلیت تهیه می‌کنم، برای برگشتشون هم تهیه بکنم.
البته سازمان راهداری زائران رو به سفر با ماشین شخصی هم توصیه کرده، چرا که زیرساخت‌های لازم فراهمه. نفیسی، دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین:
75-6% دقیقه زائرین و خودروهای شخصی دارن میبرن. پارکینگ‌های خوبی احداث کردن، به خصوص خسروی که سال گذشته نبوده، امسال وضعیت خیلی بهتر شده.
طبق اعلام سازمان هواپیمایی هم قرار امسال با افزایش 20% ظرفیت تعداد صندلی‌های پروازهای اربعین به 500,000 برسه. شفیعی، دستیار ویژه رئیس سازمان هواپیمایی:
این صندلی‌ها تو طول این 10-12 روز به مرور باید میشه حالا تقسیم کنید که تقریبا خدمت شما هر چقدر که به نزدیک بشیم به ایام اربعین فروش بلیت بیشتر خواهد شد.
اما برخی از مردم قطار رو برای رسیدن به مرز انتخاب میکنن. قطارهایی که فروش بلیتشون از 15 مرداد بدون تغییر قیمت شروع میشه. صالحی، مدیر عامل راهن:
دوشنبه ساعت 9 صبح به شکل اینترنتی از طریق سکوهای مختلف اینترنت در دست آحاد مردم قرار خواهد گرفت.
همه این برنامه‌ریزی‌ها در حالیه که قرار بود فروش بلیت در سامانه سماح به عنوان مرجع انجام بشه تا مشکلات هر ساله فروش بلیت مثل گران فروشی و بازار سیاه کنترل بشه. اما به اعتقاد دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت اربعین فعلا چنین امکانی میسر نیست. با این وجود رسانه ملی هم برای اطلاع رسانی از وضعیت راه‌ها و مرزها و هم برای رصد فروش بلیت‌های اربعین پای کاره. شیخ اکبری، رئیس ستاد اربعین سازمان صدا و سیما:
بلیت با نرخ بالاتری ارائه بشه یا در بازار سیاه ارائه بشه، حتما رسانه ملی این موضوع رو در بخش‌های مختلف خبری پیگیری میکنه. رسانه ملی به هنگام و به سرعت آخرین وضعیت تردد رو در واقع اطلاع رسانی میکنه.
راضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما:
ورود کاروان پیاده انصارالحسین به آبادان. این کاروان با زائرانی از استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی و جنوبی 52 روز است که از مشهد و رضا راهی کربلا شده.
سلام علیکم یا ابا عبدالله.
130 نفر در قالب کاروان انصارالحسین وارد آبادان شدند. حقیق نژاد، مسئول کاروان انصارالحسین:
به پنجم خرداد ما از جوار ملکوتی آقا علی بن مشرضا تهی تعریف کردند. از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان.
کوچکترین فرد این کاروان 10 ساله و محسن‌ترین آنها 86 ساله است.
عشق امام حسین سختی غیبت طرف میکنه.
فقط منتظرم کاروان هستم بتونم یه هدیه بهشون بدم به خاطر امام حسین.
این کوچکترین کاریه که در راه اهل بیت و امام حسین امروز بتونیم انجام بدیم.
مسیر 2000 کیلومتری حرم تا حرم را از میان کبیر، کوهستان و دشت‌های چند استان تا مرز شلمچه طی می‌کنند.
این حرکت رو داریم انجام بدیم تا بتونیم اشاعه فرهنگ اربعین و حسینی رو به جهانیان بشناسانیم.
تأمل می‌کنیم به خاطر اشاعه نام حسینی.
سختی خیلی داره ولی بهش قبا عبدالله حسین داریم.
پنج بار با این کاروان دارم میام.
هر کدام به نیابت از یک شهید.
ما به نیابت از دو شهیدی که عکسشون روی سینمون هست اومدیم، یکی حاج قاسم سلیمانی و شهید جمهور آیت الله رئیسی.
از ما جلوتر بیان زیارت کنن، تمام آرزومند داشت.
این 24مین سال پیاپی است که زائران حسینی از مشهد با پای پیاده راهی کربلای معلا می شوند.
اشاق الحسین با طی کردن مسافت حدودی 665 کیلومتر از آبادان به کربلای معلا خواهند رسید. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
این شبها تالار اندیشه حوزه هنری میزبان یک نمایش زنانه به نام راهوماس، روایتی از سه زن که در واقع عاشورا حضور دارند و در کنار چشمه‌ای به نام راهوما به هم ملحق می شوند.
در این بیابان خشکیده هم چشمه‌ای می جوشن.
هنوز هم داستان‌های زیادی هست که نشنیده ایم.
این چشمه چون قلبی در صحرا می تپد.
هنوز هم این واقعه رازهای زیادی دارد که باید روایت شوند. از کربلا حرف می زنیم.
ده روز می شود که این چشمه اینجا جوشیدن گرفته.
نمایش راهوما یکی از همین قصه ها را دارد بازگو می کند. مریم پیشنمازی، مدیر روابط عمومی گروه هنر مقدس.
راهوما داستان سه زن مسلمان، مسیحی و یهودی هست که هر کدام در رابطه با مواجهه‌ای که با امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا داشتن خاطرات و روایاتی رو تعریف می‌کنند.
با یک نگاه لطیف زنانه و نقش آفرینی زنانه که فقط بانوان میتوانند به دیدنش بیایند.
چیزی که خیلی برام جالب بود قسمتی که مادر وهب اون حسی که داشت به مخاطب القا میکرد که چقدر مردم اون زمان که در واقع سپاه امام حسین بودن چه عشقی داشتن.
جلوه‌ای بصری به نظرم نمایش رو باید ازش صحبت کرد که به نظرم خیلی عالی بود.
هنر مقدسی که مرز نمیشناسد و آدم‌های زیادی را پای داستانش نشانده، کسانی که تفاوت در ملیت و زبان مانع از درک مشترکشان درباره نمایش نشد. ماروا برجس، دانشجوی اهل برزیل.
داستان و واقعی کربلا برای هر فردی بسیار تحت تاثیر قرار دهنده هستش و حالا این داستان که بتونه در قالب نمایش برای مخاطبان گفته بشه میتونه تاثیر بسیار زیادی روی همه افراد بذاره.
نعمت ابوزید، نویسنده ادبیات مقاومت لبنان.
مسرحیه كانت متکاملت لعنه.
انقدر تماشاگر رو قشنگ میخکوب کرده بود من رو که من حتی یک لحظه نمیتونستم چشمم رو ببندم که نکنه لحظه رد بشه و من اون اثر هنری که مثلا اونجا داره خلق میشه رو نبینم.
این نمایش و این هنر یک مجلس روزه است و کلمات جایشان را به تصویر دادند. منصور جلالیان، بازیگر نقش حضرت زهرا سلام الله علیها.
هنرمند اون حقیقته که داره تجلی میده و به مردم نشون میده و به همین دلیل به جانها میشینه.
راهوما نمایش چشمه جوشان حقیقت و روایتی از کربلاست. برای دیدن این نمایش در تالار اندیشه حوزه هنری به سایت تیوال مراجعه کنید. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح حفاظت و مرمت آثار جهانی محور ساسانی فارس در شهرستان‌های فیروزآباد، کازرون و سروستان آغاز شد. به گفته مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس، برای این طرح 43 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده.
بهرین منامه سال 1397 اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو. هیئت ایرانی در این اجلاس با ارائه مستندهای پژوهشی لازم آثار مربوط به دوره ساسانی در سه شهر فیروزآباد، کازرون و سروستان را در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرد. آقای عسکری چاوردی، رئیس وقت مجموعه محور ساسانی فارس.
ساسانیان یک امپراتوری بزرگ بودند که بخش مهمی از خاورمیانه باستان رو مدیریت می‌کردند، یعنی به نوعی جانشین هخامنشیان بودند و سرحدات مرز ایران فرات و منطقه شرق مدیترانه بود تا آسیای مرکزی. و همینطور در منطقه قندهار و خلیج فارس.
محور ساسانی فارس مجموعی از نقش برجسته های عظیم معماری شامل کاخ و شهر و غار در 8 منطقه است. در این طرح مرمتی که 7 سال پس از ثبت جهانی محور ساسانی مصوب شده، قرار است این آثار از نظر مرمت، محافظت، ایمنی و فضاهای دسترسی گردشگران ساماندهی شود. آقای ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس:
جامعه محلی و جامعه میزبان بتونه از توقفی که گردشگران بیشتر در این مجموعه خواهند داشت به لحاظ اقتصادی منتفع بشه.
محور ساسانی فارس در 200 کیلومتر واقع شده. پراکندگی و تعدد آثار این محور کار ساماندهی و محافظت از آنها را با چالش‌هایی روبرو می‌کند. باستان‌شناسان برای بررسی بهتر و دقیق‌تر از روش‌های نوین مثل بررسی‌های ژئوفیزیک یا زمین فیزیک بهره می‌برند. آقای محمدخانی، باستان‌شناس:
خوبی بررسی‌های ژئوفیزیک اینه که در هزینه‌ها و زمان بسیار بسیار صرفه‌جویی می‌تونیم ما بکنیم. یک محوطه باستانی مثل شهر گور یا شهر استخر، مثلا ما میتونیم 1 تا 2 هکتار در روز ما در یک محوطه باستانی بررسی مغناطیس سنجی انجام بدیم.
قلعه دختر، کاخ اردشیر، شهر گور در شهرستان فیروزآباد، کاخ ساسانی در شهرستان سروستان، شهر تاریخی بیشاپور، نقوش برجسته تنگ چوگان و غار شاپور در شهرستان کازرون از جمله آثار محور ساسانی فارس است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اذان ظهر به وقت تهران 12:10 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا می گوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
این طرح برو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس، تصویر تموم فرش ها دستشه، میپرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرش ها بعد جوری میشن با بده.
به فرش رو بیاری، فرش رو پهن میکنیم دونه دونه، بگید کدوم باب سلیقتونه. خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی‌پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیسه؟